بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبالآخرة هم يوقنون. به تدریج به پایان این بحث بسیار مهم که در همه قرآن کاربرد دارد، یعنی تفسیر یقین، نزدیک میشیم. بحث در اینجا بود که وقتی میگیم و بالآخرة هم یوقنون، یکی از ویژگی‌های متقین این است که یقین به آخرت دارند. این یقین به آخرت درجاتی داره که چند درجهش رو در جلسات قبل تبیین کردیم. دو درجه رو بیان کردیم. درجه اول، یقین بر پایه برهان عقلی، اون چیزی که ما، یقینی که ما داریم به آخرت، امثال ما دارن. درجه بالاتر، یقین بر پایه برهان عقلی و رؤیت قلبی. بعضی یه پله بالاترن، نه تنها بر اساس برهانهای عقلی آخرت و مبدأ و معاد را قبول دارن، بلکه در کنار برهان عقلی رؤیت قلبی هم هست، با چشم دل میبینن آخرت. مرتبه سوم، یقین بر پایه برهان عقلی و رؤیت حسی. مرتبه دوم این بود با چشم دل میبینه، مرتبه سوم نه، با چشم سر میبینه، با چشم حس میبینه. نکته قابل توجه این است که رؤیت حسی مانند رؤیت قلبی که قبلا توضیح دادیم و سنجه اعتبارش رو هم بیان کردیم، این خطاپذیره. انسان ممکنه چیزی چشمش ببینه ولی اشتباه بکنه، عوضی ببینه، مثل اینهایی که دوبین هستن. حس هم مانند دیده، حس هم مانند دیده قلب اشتباه میکنه، خطاپذیر هست. این روایت خیلی زیباست از امیرالمومنین اسلام در نهج البلاغه، حکمت 281. لیست رویتو کالمعاینه. خوب دقت بفرمایید. لیست رویتو کالمعاینه مع الابصار. رویه به معنای اندیشیدنه، درک عقلی. درک عقل که تربی هم که میگن از همین بابه، مانند دیدن با چشم نیست. فقط تکذب العیون و اهلها. گاهی وقتی چشم دروغ میگه به انسان، یعنی چشم اشتباه میکنه، چشم خطا میکنه. ولا یغش العقل من استنصح. ولی اگر کسی از عقلش نصیحت بخواد، خیرخواهی بخواد از عقل، عقل اشتباه نمی کنه. چشم ممکنه اشتباه بکنه، ولی کن اگر انسان از عقلش حقیقتاً، چون عقل قبلا توضیح دادیم حجت خداست، عقل حجت خداست، همش قرآن می فرمه افلات عقلون، افلات تفکرون، افلات ابصرون، اینا همش معیار بودن عقل رو بیان میکنه، که حالا در جای خودش هم انشاءالله توضیح بیشتر خواهم داد. بنابراین رؤیت حسی اگر همراه با برهان عقلی نباشه، اینم اعتباری نداره، همونطور که قبلا در رؤیت قلبی هم همین مطلب رو عرض کردیم. حالا اما نکته اینجاست، اما اگر هماهنگ با برهان عقلی شد، اون وقت مقدمه میشه برای درجه بعدی، برای درجه بعدی. رؤیت حسی بنابراین مانند رؤیت قلبی اگه همراه با مقتضای برهان عقلی نباشه اعتباری نداره، ولی اگر همراه شد چی میشه؟ اون وقت میره مرتبه بعدی. این آیه اشاره به این مراتبی است که عرض کردیم. از منظر قرآن مرتبه دوم یقین علم الیقینه. اولش برهان عقلی همون یقین علمی است. مرتبه دوم علم الیقینه. مرتبه سوم عین الیقینه. یعنی علم الیقین یعنی دیدن با چشم دل، عین الیقین یعنی دیدن با چشم سر، حس. این آیه رو اینجوری معنا بفرمایید. سوره تکاثر: لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. سوره تکاثر الهاکم التکاثر تهدید میکند این آیات فخر فروشان مستکبر رو که شما را الهاکم تفاخر و تکاثر چیکار کرد؟ شما را از حقایق باز داشت، حواس شما را پرت کرد. حالا چی هست؟ تفاخرشون چی بوده؟ دو تا معنا اینجا میشه کردنم. یعنی یکی این که اینها اون مستکبرین زمان پیغمبر فخر فروشی کارشون به جایی رسید که شماره قبرها هم به قبور آبا همطور که تو نهج البلاغه هم هستش به قبرهای قبر بابای فلان کاره ون هست، اونم قبر آبا، افتخار به آبا، به استخوان‌های پوسیده مرده هاشون. یکم این یه معنیش اینه، یه معنی که جامعه تر هست اینه: الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. شما فکر خدا و دین و آخرت نشید تا به قبر برید. تا موقع مردنتون چیه؟ با دنیا شما رو از حقایق بارداشت. این دو جور معنا میشه کرد، هر دو جورش هم مشکلی نداره. خب قرآن چی میگه؟ لو تعلمون علم الیقین، اگر شما علم یقین داشتید. علم الیقین یعنی چی؟ لترون الجحیم، اگه دیده دل داشتید این وعده هایی که خدا داره میدید، کیفر کردار خود همین الان میدیدید، الان میدیدید. شما که دارید تکذیب میکنید آینده خودتون رو میدید، جای خودتون رو در جهنم. لترون الجحیم یعنی جای خودتون رو در جهنم الان با چشم دل میدیدید. بعد میفهمه ثم لترون ها عین الیقین. حالا هرچند که چشم کور باطن هستید شما ها با چشم دل نمی، ولی یه وقتی میشه با همین چشم حس میبینید. لترون الجحیم ثم لترون ها عین الیقین، یعنی الان نمیبینید. الان شما دنیا، خب به دنیا چشم بصیرت شما رو کور کرده، ولی یه روزی میشود که با چشم حس خواهید دید که اونجا دیگه بازگشت نداره. ثم لترون عین الیقین. خب حالا این خدمتتون عرض کنم که عین الیقین که انسان به اینجا که رسید، فرق این نکته خیلی مهمه، خیلی ظریف و مهمی است. فرق علم الیقین که با دیده بصیرت است با عین الیقین که با چشم سر است، با دیده حس است، چیه؟ اینی که اگر انسان چیز را با چشم حس دید، دیگه دلش آرامش بیشتری داره. تا انسان با چشم حس نبینه، اون آرامش کامل برای انسان چیه؟ حاصل نمیشه. به همین جهت یه روایتی هستش که صفوان ابن یحیی که از بزرگان اصحاب امام رضا علیه السلام هست، شون یه روایتی رو نقل میکنه از امام رضا علیه السلام در زیل این آیه: و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا. هنگامی که حضرت ابراهیم از خدا خواست که خدایا میخوام نشونم بدی ببینم، یعنی با چشم حس ببینم تو چجوری مرده ها رو زنده میکنی. حالا داستان چی بوده؟ اونطوری که نقل شده حضرت ابراهیم قبل از اینکه این تقاضا رو بکنه داشت از ساحل یه دریای عبور میکرد. چشمش افتاد به یک مرداری که یه نصفش در دریا بود، نصفش در صحرا بود، در ساحل بود. اون مقداری که در ساحل بود لاشخورها داشتن، پرندگان و لاشخورها داشتن میخوردن. اون قسمتی که در دریا بود حیوانات دریایی داشتن میخوردن. یه مرتبه این سوال به ذهنشون رسید که خب اینا که لاشخورا میخورن چجوری میشه این مرده نصفشو اینا دارن میخورن، نصفشو هم اونا دارن میخورن، حالا روز قیامت اینا چجوری جمع میشه، چجوری زنده میشه، چی میشه؟ این بود که گفت رب ارنی کیف تحیی الموتا. قال اولم تؤمن، خدا به او فرمود که مگه قبول نداری، مگه ایمان نداری به معاد که همچین سوالی میکنی؟ قال بلا، چرا ایمان دارم، قبول دارم معاد رو، ولکن لیطمئن قلبی، اون آرامشی که با دیده حس انسان پیدا میکنه، اون آرامش رو اون با دیده بصیرت و خدمتتون عرض کنم که با دیده عقل اون آرامش نمیاد. خب اینجا روایت اینه، روایتی که این ذیل هست میگه، صفوان میگه از امام رضا پرسیدم که آقا مگه حضرت ابراهیم یقین نداشت، یعنی ایمان داشت ولی یقین نداشت که میگه قال لیطمئن قلبی، قال افی قلبی شک کن. سوال اینه، صفوان گفت آیا حضرت ابراهیم شک داشت در این معاد که همچی حرفی رو زد؟ قال لا، حضرت فرمود لا، نه شک نداشت. کان علا یقین، یقین داشت، ولکنه اراد من الله الزیاده فی یقینه. انسان وقتی که با حس، با دیده حس ببینه، یقینش اضافه میشه، میخواست یقینش اضافه بشه. خب خدا چیکار کرد؟ حسیش کرد، معاد رو برای حضرت ابراهیم حسی کرد. قال فخذ اربعه من الطير، 4 تا پرنده بگیر، و سرهن الی، اینا رو قطع قطع کن یا بکوب، در بعضی از نقل ها هستش اینا رو 4 تا پرنده بکوبشون، کوبیده بشن همه اجزا اینها قاطی هم دیگه بشن، پر و گوشت و استخون همه له بشن. ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، سر هر کوهی یه قسمتی از این گوشتای مرده ها رو بذار، مرده رو بذار. سمت اوهن، صدا زن کبوتر، تابوس، مثلا فلان پرنده، یعتینه که سعیا و علم ان الله عزه. حضرت ابراهیم همجوری کرد، بعد با چشم حس دید که چگونه این اجزاء مرده ها، حیوان های مرده، اینها از همدیگه پرواز میکنن، به همدیگه میچسبن و اینها کبوتر میشن، تابوس میشن، فلان حیوان میشن. با چشم خود حس خودش معاد رو دید. یعنی روز قیامت همینجوری این اجزایی که اجزای بدنها که تبدیل به خاک شده و خاک هم به جاهای مختلف رفته و یا فلان درنده خورده یا هر چیزی شده، این اجزا روز قیامت اینها جمع میشن، کنار همدیگه قرار میگیرن و چی میشن؟ و بعد اینها دوره زنده میشن و روح در اونها دمیده میشه و زنده میشن. بنابراین میتونیم بگیم که خدمتتون عرض کنم که دیده حسی باعث اضافه شدن یقین، یعنی یه درجه انسان یقینش میاد بالاتر. یه وقت حضرت ابراهیم علم برهانی داشت، دیده بصیرت هم داشت، ولی که میخواست دیده حسش هم چیه؟ با دیده حس ببینه خدا چجور بنده مرده ها رو زنده میکنه. این اشاره به سومین درجه از مرتبه یقین هست. نظیر این ماجرا رو اگه بخوایم ببینیم که چه جوری اتفاق افتاده، در روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این روایت اهل سنت نقل کردن، در کتاب کنز العمال آمده از رسول گرامی، میفرمایند لیس الخبر کالمعاینه. این تقریبا ترجمه این جمله میشود شنیدن کی بود مانند دیدن. لیس الخبر، این عربیش اینه، لیس الخبر و کلمعاینه. بعد حضرت یه مثالی میزنه، ان الله تعالی اخبر موسی بما صنع قومه ف فی العجل. خدا تو کوه طور به موسی گفته بود که قومت چی شد؟ از الله هم از سامری. قرآن هم داره فرج موسی الی قومه غضبان اسفا. خدا تو همونجا که داشت مناجات میکرد خدا بهش خبر داد که چی؟ گمراه شدن قومت، متاسفم شد، ناراحتم شد. اونجا میفرماد ان الله اخبر موسی بما صنع قومه فی العجل، گوساله پرست شدن. فلم یلقی الالواح، اون لوحایی که خدا داده بود بهش، لوح الالواح تورات رو ننداخت. فلم ما آین ما صنع او الق الالواح فانکسره، اونقدر عصبانی شد وقتی اومد دید تا اونجا خدا بهش گفت بود باور کرد، یعنی یقین داشت خدا، که حضرت موسی میدونست که خدا خلاف نمیگه قومش گوساله پرست، ولی اونقدر عصبانی شد. ولی کن شنیدن کی بود مانند دیدن. حالا اومد حضرت موسی دید که چی؟ دید بله گوساله رو گذاشتن و دارن میپرستن. میگه اونجا که شد انقدر عصبانی شد لو پرت کرد، پرت کرد این دو الواحی که خدا الواح تورات شکست، و بعد اومد ریش برادرش گرفت و اخذ به رأس اخیه و یجره الی قال ابن قال ابنهم لا تأخذ به لحیتی ولا برسی، اینقدر من نکش اذیتم نکن. ریش برادرش گرفت و میکشید، گفت چرا اینجوری شد، چرا گذاشتی اینها؟ انی خشیت ان تقول فرقت بنی اسرائیل، من از تفرقه بنی اسرائیل متاسفانه. با این تفرقه چقدر خطرناکه ها، که حضرت موسی وقتی گفت حضرت قانع شد دیگه. می گفتم که وقتی حضرت موسی بهش گفتش که شما چرا اونها رو نهی نکردی، من دیدم میگه ترسیدم که اینها اختلاف بینشون پیدا بشه، یعنی گوساله پرست مانع نشدم گوساله پرست، چون از اختلاف میترسیدم. یعنی اینقدر اختلاف برای جامعه چیه خطرناکه، و برای آینده مسلمان ها همون خطر رو داره. به هر حال نکته اینجاست که اون اثری که دیدن حسی داره، اون اثر رو دیدن عقل نداره، دیدن با دل نداره. اثر اون اطمینان و آرامش، اون چی هست؟ اونجا آرامش پیدا شد، اینجا عصبانیت پیدا میشه. اون حالت روحی انسان رو چیکار میکنه؟ تقویت میکنه. دیدن حسی اون حالت روحی رو چیه؟ موجب اون تقویت حالت روحی میشه که از رؤیت قلبی حاصل شده. خب حالا میرسیم به اینجا که دیگه جنبندی کنیم یواش یواش مسئله. این که می‌فرماند و بل آخرت هم یوقنون، علم به جهان پس از مرگ، این درجه اولش اینه، بر پایه برهان عقلی و نقلی. مثل اعتقاد ما که هم از نقل داریم هم عقل داریم که جهان پس از مرگ هست. یک. درجه دوم این است که علم به جهان پس از مرگ بر پایه رؤیت قلبی، که میشه علم الیقین. درجه سوم میشه علم به جهان پس از مرگ بر پایه رؤیت حسی در صحنه یقین. دیگه اینجا دیگه رؤیت حسی کسی نمیتونه پیدا کنه نسبت به قیامت. رؤیت حسی فقط در صحنه قیامته. یعنی حالا حضرت ابراهیم نمونه شد دیگه. ولی که اگر کسی بخواد رؤیت حسی بکنه، هر کس انشاءالله در اونجا هممون خواهیم دید دیگه، رؤیت حسی خواهیم دید. که اونجا با همین چشم با همین بدن در قیامت انسان حاضر میشه و میبیند. اینو میگن چی؟ این میگن عین الیقین. چی از خوبا چیزای خوب میبینن، بدها بد میبینن. چهارمین مرحله علم به جهان پس از مرگ بعد از ورود بهشت. این دیگه آخریش دیگه، یه قصه دیگه هم هست، حق الیقینه، اونو میگن حق الیقین. اونجا که دیگه انسان وارد بهش شد، انشالله خداوند نصیب هممون بکنه، اونجا که انسان وارد بهش شد میشه حق الیقین. اگر کسی وارد دوزخ شد میشه چی؟ اونم میشه حق الیقین. حالا این آیات نگاه کنید، حق الیقین در قرآن، اون علم الیقین و عین الیقین رو از قرآن دیدید، حالا حق الیقین در قرآن. فاما من ان کان من المقربین، مردم چند دسته هستن دیگه. فروحون و ریحانون و جنت و نعیم. اونها که پیشتاز قرب الهی هستن اونجا دیگه موقع مردن ها، این قبل از مردن دیگه، یعنی قبل از مردن اینجا دیگه همه اون حالات دیده میشه. آخر سوره واقعه از همین جا روحون و ریحانون و جنت و نعیم. و اما این منکان من اصحاب الیمین، اونایی که بعد از مقربین هستن از اصحاب یمین نامیده میشن، فسلامون لک من اصحاب الیمین، سلام بر اصحاب یمین هست. و اما انکان من المکذبین الضالین فنزلون من حمیم، از همونجا شروع میشه. و تسلیت و جهیم، بعد نکته اینجاست، ان هازا له حق الیقین، اینجوری میبینه دیگه، اینجوری حق الیقین میشه. فسبح باسم ربک العظیم. حالا نکته این که چرا میگه سبح هم عرض خواهم کرد، این آیه بعدیش هم، آیه بعدی هم همینه، سوره حاقه، و انه لحسرت علی الکافرین و انه لحق الیقین فسبح باسم ربک العظیم. این حق الیقین اینجاست دیگه. اونجا که دیگه انسان بهشت و دوزخ رو دیگه چیا میکنه؟ حالا یا بهشت دوزخ برزخی یا بهشت، بله، یا دوزخ برزخی یا بهشت و دوزخ قیامت. انسان از همینجا، این ماله هست، انه لحق الیقین، اینجا حق الیقینه. یعنی چی؟ یعنی دیگه اون آخرین مرحله است دیگه. یعنی این چیزی که، اون چیزی که قرآن پیشگویی کرده از این که موقع مردن چی میشه، موقع بعد از مرگ چی میشه، حق الیقین موقع مرگش دیگه اون سوره واقعه اونجا هست و این سوره الحاقه. حالا روایتی هم که در شرح اینها هست، یکی دو تا روایت بخونیم، خیلی جالب هست. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، این دیگه قرآن دیگه، یقولون سلامون علیکم. خوشا به حال اونایی که موقع مردن فرشته میاد سلام میکنه دیگه، میبینن دیگه، میبینن دیگه. خیلی از انسانهای چه دیده شده از افرادی که با تقوا هستن موقع مرگشون جای خودشونو میبینن، سلامون علیکم، ادخل الجنه، از همونجا میگن چه بیا وارد بهش شو. از همون موقع مردن بهشون میگن ادخل الجنت بما کنتم تعملون، وارد بهش رو به خاطر عملی که انجام بدین. الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. در همین دنیا که میخوان وارد بشن و آخره همون بشارت بهشت دارن. در روایت دارد که خیلی روایت عجیبی هست، این مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه از در کتاب من لا یزر الفقیهش، میفرماد ان ملک الموت لا یقف من المؤمن عند موته موقف العبد الذلیل من المولا. خیلی چیز عجیبیه، میگه وقتی که میخواد انسان مؤمن از دنیا بره، ملک الموت عزرائیل مثل یک بنده ذلیل در برابرش بیست. فیقوم و اصحابه لا یدنون من، نزدیکش نمیشن حتی یبدأه بالتسلیم و یبشره بالجنه. اول سلام میکنن، بعد بشارت بهش میدن، بعد قبض روحش میکنن. بعد حال روایت زیاده، یه روایت دیگه هم بخونیم، خیلی اینم قشنگ هست. میفرماید از امام صادق علیه السلام که در زیر این آیه لهم البشرا فی الحیات الدنیا میفرمه هو ان یبشراه بالجنت عند الموت یعنی محمدا و علیا. شخص مؤمن در موقع چی، وقتی چشم محتضر چشمشو باز میکنه، رسول گرامی و حضرت امیرالمومنین علیه السلام میبینه، این دوتا بشارت بهشت رو اونجا بهش میدن، بشارت بهش میدن. در مقابل موت الکافر، اونهایی که ظالمین، الذین تتوفاهم الملائکه پناه به خدا میبریم. ظالمی انفسیم فعلق و سلم ما کننا نعمل و منسو ولا ان الله علیمان به ما کنتم تعمل. اونم میبینن، اونم میبینن. وقتی میبینن ملائکه عذاب رو میگن اصلا ما نبودیم، ما که ما قبول داریم، همه چی رو قبول داریم، هم خدا رو قبول داریم، هم پیغمبر رو قبول داریم، همه چی، اصلا ما نبودیم، ما که کار بد نمی کردیم. فعلق و سلم فکیف اذا توفتهم الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم. پناه به خدا. وقتی که میخوان موقع مرگ میخوان جانشون رو بگیرن، به صورتشون میزنن، سیلی میزنن، پشتشون با کتک اونها رو به این از این عالم میبرن. اینا هم یقین پیدا میکنن، ولی که این یقین دیگه و انه لحسرتون علی الکافرین. خداوند متعال ان شاء الله به ما توفیق بده که در اون لحظات آخر ملائکه بشارت بهشت بدن به ما و اهل بیت رو ببینیم که با دیدن اهل بیت وارد اون عالم بشیم. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.